شنوارهای سیل زده در استان خوزستان ما رو آگاه کنند. خانم باغبانی سلام بر شما.
خواهش میکنم. به نام خداوند مهربان به شما همکاران خوب و پرتلاشم در رادیو تهران و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از استان خوزستان کلان شهر اهواز میشنوند سلام دارم و گرمای صمیمیت، مهمان نوازی و صفای وجود همه خوزستانی ها رو در این هوای بالای 50 درجه که البته روز گذشته زیر آفتاب همکار محترم هوای خوزستان بالای 65 درجه بود همه اینها تقدیم به همه کسانی که صدای ما رو میشنون و انشالله که وجودتون همیشه گرم از محبت و عشق و دوست داشتن باشه. متشکرم که این ارتباط رو با استان من استان زرخیز خوزستان با مردمان قهرمانش مهمان نوازش برقرار کردید تا به همه ایرانیان عزیز از این طریق سلام بکنیم
و خیلی سپاسگزاریم از ارتباطی که برقرار شد.
مشکلاتی مثل سیل هستید یا زلزله خیلی ممنون و متشکرم.
زنده باشید. ما اینجا دما 40 درجه میشه خیلی ها دیگه از خونه ها بیرون نمیان اما خب اونجا با اون دما میرن کار میکنن زحمت میکشن و واقعا خدا سلامتی بده بهتون. خیلی خوشحال میشم که بدونم آخرین وضعیت خانوارهای عزیز هموطنم رو در استان خوزستان.
خب به هر حال هوا گرم همکار محترم همونطور که میدونید الان خود شما فرمودید که دیگه هوای 40 درجه جرئت نمیشه که از خونه بیای بیرون، یعنی اصلا غیر قابل تحمل میشه، سخته. شما تصور بکنید افرادی که الان هنوز سرپناه خوبی ندارن، حالا تو کانکتا در واقع اسکان داده شدن و تصور کنید شاید وسایل فرمایشی جالبی نداشته باشن.
بله.
البته تلاش مردم عزیز و خیر و نودوس ما همیشه بر این هست که مشکلات عزیزان ما رو حل بکنن و من یادم میاد که در خطبه های نماز عید فطر رهبر عزیزمون رهبر معظم کشورمون ایراد سخنرانی داشتن در خطبه ها و تاکید کردن به خصوص به مسئولان دستاندرکار که در واقع سیل زدگان فراموش نشه.
بله.
خب خیلی از مسئولان عزیز ما که همیشه لبک میگن این کار قشنگ و ارزنده رو انجام دادن و پیگیر مشکلات مردم هستن.
بله.
و در کنار البته مردم خیر و نودوز این کمک ها رو به مردم عزیز و سیل زده ما رسوندن و مراقبت میکنن. حالا اوضاع احوال به خصوص بچه های کوچولو یا حالا مسن‌ترها، کسانی که مثلا بیماری دارن، بیماری قلبی دارن، مشکلات خاصی دارن، گرمای بالای 50 درجه گفتم زیر آفتاب 65 درجه است.
بله. مانع از خیلی از اتفاقا میشه واقعا.
طاقت فرساست و به هر حال باید کمک ها همیشه باشه و فراموش نشن مردم عزیز ما.
خب مسئولین خیلی مهمن که بعد از اینکه حالا خیرین عزیز تلاششون کردن برسن به مردم، در واقع
بله.
یه آسایشی آرامشی برای مردم حداقلش رو فراهم کنن.
دقیقاً 17 تیر هم که خوزستان زلزله داشتن.
بله.
حالا مسجد سلیمان که باز هم
خسارتی دید،
آثار تخریب خودش رو بر جای گذاشت و الان خیلی از مردم مسجد سلیمان در خوزستان باز هم الان دوچار چالش شدن، مشکل شدن.
وضعیت اسکانشون چگونه است خانم باغبان؟
وضعیت اسکان هم به همین صورت که باز حالا یه شرایطی رو برای این عزیزان در نظر گرفته شدن تا یه مقدار تا وضعیت رو به بهبودی بره و بتونن این حالا خونه هایی رو که تخریب شدن بازسازی بکنن.
بله.
ولی خب میگه کجا میشه خونه من؟
نه دیگه.
درسته؟
بله بله.
آدم خونه زندگی خودش نباشه خب هیچ جا آرامش نداره، حتی اگر بهترین جای دنیا باشه و حسابی پذیرایی بشه.
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.
همون دیگه، باید تسریع بشه در حالا خدمت رسانی به مردم، چون به هر حال تابستون تموم میشه، باز پاییز از راه میرسه و باز ما بارانها رو داریم.
مشکلات سرماست. بله.
بله. حالا اینجا خیلی سرد نمیشه ولی بارش بارانها باعث میشه که باز خدای ناکرده ممکنه این اتفاقات تکرار بشه. به هر حال طبیعت و چاره ای ازش نیست، گریزی نیست، اما ما باید حالا
تدابیر و مسئولین
ما بهتر و بیشتر بیاندیشن، برنامه ریزی بهتری داشته باشن، لایروبی رودخانه ها رو داشته باشن، کارون رو فراموش نکنن. کارون باید وضعیتش درست بشه که از این پس از این دست اتفاقات نیفته انشاءالله.
شرایط
مردمی که بهشون رسیدگی بشه.
بله حتما همینطوره. شرایط معیشتی مناسبی دارند عزیزان هموطنمون در خوزستان؟
انشاءالله که داشته باشن. به هر حال گفتم خدمت شما که مردم هیچ وقت میدان رو خالی نمی کنن و مرتبا سیل کمک های مردمی از طرف حالا جمعیت هلال احمر، کمیته امداد، حالا نهادهایی که مردمی هستن مرتب دارن به به هر حال وضعیت سیل‌زدگان و همطور زلزله‌زدگان رسیدگی میکنن، ولی خب باز هم همیشه کمبود هست.
حتماً
اگر مسئولین بیشتر و بهتر پای کار باشن که خیلی حالا لطف کردن هستن، ولی همه با هم باید دست به دست هم بدیم و اگر واقعا میخواییم کشوری آباد داشته باشیم باید لبک بگیم به ندای رهبر عزیزمون. آنچه که رهبر بگی حقه و باید در راستای در واقع فرمایشات این عزیز بزرگوار گام برداریم تا بتونیم واقعا کشوری آباد داشته باشیم.
انشالله هرچه زودتر خبرهای امیدوار کننده تر رو بشنویم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم الهام باغبانی گزارشگر محترم از
خودتون.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
یه جایی هست که وقتی پاتو میذاری همین که هواش بهت میخوره حالت خوب میشه. یه جایی هست تو دنیا که بیشتر از هر جای دیگه دوستش داری. یه جایی هست به اسم محله. به محله ما خوش اومدید.
والا بعض مجازی روزانه هلوش یک تا دو ساعت من استفاده میکنم. سود آنچنانی که چه حرف کنم، ضررش بیشتر از سودشه. بالاخره آدم از حال رفیقاش بعضی اوقات با خبر میشه، احوال هم دیگر میپرسیم با دوستان بالاخره تو گروه ها، ولی خب از لحاظ زیانی زیانش بیشتره، چون یه مقداری مطالب ناباب و حرفای مثلا عکس ها و صحبت ها و این چیزا هستش. به نظر من ضررش بیشتر از سودش.
زمانی زیاد تو فضای مجازی بودم، ولی الان یه روزه ماهی هست که یه خود فاصله گرفتم، چون هم از کارم می افتادم هم از زندگی می افتادم، دارم این سعی کردم یه خود فاصله بگیرم ازش. الان گوشی هم اتفاقا چیز کردم، گوشی معمولی دستم گرفتم.
فضای مجازی یعنی تخریب کننده مغز، تخریب کننده علم، تخریب کننده اخلاق، تخریب کننده اعصاب و یه 2 میلیون نقطه پشت سرش.
خانم عین‌اللهی، خانم دکتر، عزیز شنوندمون خیلی تأکید داشت به این که فضای مجازی فضای تخریب کننده است.
همین
آیا این واقعیت داره؟
بله. ببینید من حالا توی آیتم قبل خدمت شما گفتم که فضای مجازی اون محتواش هستش که در حقیقت میتونه تأثیر گذار باشه. حالا این محتوا میتونه به قول فرمایش دوستمون تخریب کننده باشه. ممکن هستش که 5 دقیقه از یک فیلم که فرزند ما در حقیقت توی فضای مجازی میبینه یا دانلود میکنه بسیار تخریب کننده باشه، فرمایش ایشون درست هستش. از اون طرف هم ما میتونیم استفاده های خیلی خوبی از فضای مجازی داشته باشیم. خوبه که من یه مطلبی رو اشاره کنم، بحث سواد رسانه هستش، که اینکه من به عنوان پدر و مادر و در حقیقت فرزند من چه میزان آشنایی با بحث سواد رسانه داره. ما خیلی وقت این چند سال اخیر با این واژه در حقیقت سواد رسانه یا آموزش رسانه که همون مدیا ایژوکیشن هستش خیلی برخورد میکنیم، ولی الان اگر از خیلی از دوستان بپرسی که این سواد رسانه یعنی چی، شاید اطلاع چندانی نداشته باشن. ببینید ما وقتی بحث سواد رسانه رو میکنیم، یعنی من به عنوان یک فرد قدرت تشخیص و تمیز این رو داشته باشم که هر محتوای رسانه‌ای که به من ارسال می‌شود در حقیقت قابلیت استفاده نداره.
یعنی خوب و بدش رو بتونیم تشخیص
بدیم.
بله.
ببینید ما از صبح تا انتهای شب در معرض هجوم انواع و اقسام پیام‌هایی هستیم که از طریق رسانه‌ها به ما ارسال میشه.
متأسفانه.
اما این من هستم که باید برای خودم یک چارچوب در نظر بگیرم که چه مقدار از این محتوا رو باید دریافت بکنم و در حقیقت این به این قدرت تشخیص رسیده باشم که کدام محتوا رو باید استفاده کنم. این بحثی هستش که خیلی روش تاکید میکنم.
آیا باید آموزش ببینید؟
100%. ببینید خیلی از کشورها از جمله کانادا و در حقیقت کشور ژاپن و حالا کشورهای اروپایی اومدند و بحث سواد رسانه رو در حقیقت جزء سرفصل‌های درسی دانش آموزان قرار دادن. خیلی خوبه که به این نکته اشاره کنن. در کشور کانادا به علت اینکه در حقیقت کشور مهاجرپذیر بود، اومدن و سال 1978 یک در حقیقت کمیسیونی رو درست کردن به اسم کمیسیون فضای مجازی، که در کاری که این به اصطلاح انجمن یا کمیسیون انجام میده این بود که پیام‌های مختلفی که مخصوصا از سوی کشور امریکا به این کشور ارسال میشه رو اومدن و به قولی
فیلترش کردن.
آره، یعنی این بحث این انجمن سواد رسانه در کشور کانادا سال 1978 شکل گرفت برای مقابله با در حقیقت تهاجم فرهنگی و
پیامدهای مخربی
که پیام‌های مختلف مخصوصا پیام‌هایی که از کشور امریکا در حقیقت ارسال شد میتونست داشته باشه. و علاوه بر حالا کشور امریکا، کشور ژاپن هم اگر بخوایم وارد کشورهای آسیایی بشیم، کشور ژاپن هم در حقیقت 2 سال بعد اومد و بحث سواد رسانه رو وارد سیستم آموزشیش کرد. منتها خیلی جالبه بدونید که بین کشور کانادا و در حقیقت ژاپن روی رویکردهاشون نسبت به بحث سواد رسانه دو رویکرد متفاوت بود. کانادایی ها در حقیقت اومدن از بحث سواد رسانه برای مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده کردن، اما ژاپنی ها اومدن و بحث سواد رسانه رو وارد مباحث درسیشون کردن که بچه ها و دانش آموزان قدرت تشخیص، یعنی همون تعریف اصلی سواد رسانه، قدرت تشخیص در حقیقت اخبار درست رو از نادرست داشته باشن. بله، حالا یه بحثی که اگر بخوایم برگردیم به موضوع خودمون، بحث این هستش که ما تا چه اندازه تونستیم در بحث سواد رسانه در کشورمون،
مثلا برای خود پدر مادرها میخواستم بدونم چه آموزش هایی رو و چه کسانی باید این کار رو انجام بدن. اگر اجازه بدید در بخش بعدی این صحبت رو از شما بشنویم و خیلی سپاسگزارم.
سلامتش.
ای بابا، بازم که این گوشی تلفن همراه دستتونه، بابا نکنید این کارو، فقط یه 100 ثانیه لطف کنید، من خواهش میکنم بذارش کنار، همراه بشید با کتاب، این دنیای مجازی رو فراموش کنید، به دنیای واقعیت بپیوندید. بشنویم از 100 ثانیه با کتاب.
100 ثانیه با کتاب.
تقی به در چوبی دفترم خورد و بعد صدایی پرسید: ببخشید شما میدونید هانا کجاست؟ سرم را با مکس بالا بردم و به پسری که روبرویم ایستاده بود نگاه کردم. لباس‌های یک دست سیاه به تن داشت که در تضاد با پوست سفیدش بود و موهای قهوه‌ای درست هم رنگ چشمانش داشت. ولی چیزی که در نگاه اول به چشم می‌آمد خستگی بود که در نگاهش موج می‌زد. نگاهش را دزدید و دست پاچه لبخندی زد و گفت: ببخشید، سلام. پاسخ لبخندش را با لبخند دادم و میزم را دور زدم و جلوی میز دست به سینه ایستادم و گفتم: سلام، چیکارش داری؟ کمی منمن کرد و گفت: خب به من گفتن که برای آموزش باید برم پیشش، میدونی کجاست؟ قطعه‌ای که شنیدید بریده بود از کتاب هدف نهایی به قلم سوها نوری. دیار پس از دیدن حادثه تکان دهنده از سازمان کناره گیری کرده، اما حالا آقای احمدی با او تماس گرفته و از او دعوت کرده که دوباره به سازمان بیاید و سرپرستی 13 عضو سازمان را به عهده بگیرد. 13 پات که باید تحت آموزش او سازمان را از نابودی به دست اهریمن‌های توسن نجات بدهند. رمان نوجوان هدف نهایی را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران و شما دعوتید به شنیدن صدای علی لهراسبی.
همین جایی که من دلشوره دارم، تو مثل حس نزدیک بهاری دارم، سر میرم از تو هر دقیقه، تو هم حس میکنم این حالو داری، تمام خونه غرق بوی عیده، یه عطری غیر هر روز و همیشه، میونه مای شب راه از اینجا همین شب سهر یک سال میشه.
در هجوم اتفاقهای فرهنگی روز ریز و درشت سعی کنیم سبک زندگی یادمون نره.
من همونم،
بفرمایید این آبو بخورید، حالتونو بهتر میکنه.
ممنون آقای دکتر.
خب خودتون چی فکر میکنید؟
در مورد چی دکتر؟
در مورد این غمی که تو دلتون سنگینی میکنه، فکر میکنید ریشش از کجاست؟
نمیدونم، مسائل زیادی هست که منو آزار میده، حتی میتونم بگم خیلی هاش به من مربوط نمیشه.
یعنی مدام ذهن خودتونو درگیر مسائل دیگران میکنید؟
دست خودم نیست دکتر، نمیتونم بی تفاوت باشم.
میشه به عنوان نمونه چند تاشون نام ببرید؟
آخه چی بگم، مثلا وقتی میبینم یه نفر تا کمر رفته تو سد زباله جلوی رستوران تا تهموندی غذای دیگران رو برداره، جیگرم آتیش میگیره.
بله، دیدن همچین صحنه هر دلی رو به درد میاره.
یا وقتی بچه یو میبینم که جلوی مغازه اسباب بازی فروشی پاشو زمین میکوبه و مادرش با چه عذابی داره دستشو میکشه که از اونجا دورش کنه، میخوام بشینم و زار زار گریه کنم.
بله بله، واقعا صحنه ناراحت کننده.
پس میبینید من حق دارم که آدم افسردی باشم.
خب به نظرم مشکل شما اینه که خودتونو توی این موقعیت ها قرار میدید.
مگه دست منه دکتر؟ اینا چیزاییه که وجود داره، من که نمیتونم چشام ببندم و نبینمشون.
بله این چیزایی که میگید وجود داره، ولی در مقابل چیزای خوبم کم نیستن.
چی مثلا؟
خب مثلا شما میتونید به جای قدم زدن تو مناطق فقیر نشین شهر، برید توی یکی از این پارک‌های شمال شهر بشینید و بازی و شادی بچه‌ها رو تماشا کنید.
اونجور جا هم بودم دکتر، اونجا هم چیزای آزاردهنده کم ندیدم.
ببخشید متوجه نمیشم، چه چیز آزاردهنده‌ای ممکنه توی یه پارک تو منطقه مرفه نشین وجود داشته باشه؟
دکتر همونجا من بچه‌هایی رو دیدم که در حال باد زدن بلال با حسرت به بچه های مامانی و شیک پوش نگاه میکردن. باور کنید دردی که تو وجود اون بچه های بلال فروش دیدم بیشتر از چیزهای دیگه روحم رو خراش داده.
بابا با نوع نگاهی که شما به پیرامونتون دارید که زندگی خیلی براتون سخت میشه.
دارم از تو میپوسم دکتر، انگار دارم ذره ذره آب شدنم رو میبینم.
نه 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 این درست نیست، شما خیلی به خودتون سخت میگیرید.
شما میگید من چی کار کنم؟
خب بنده به عنوان یک روان پزش تنها راه علاج شما رو در خنده و شادی میبینم.
آخه من با این حالی که دارم چطور میتونم شاد باشم؟
چاره ای ندارید، اگه میخوای به زندگی برگردید تنها راهش تمرین شاد بودن.
آخه چطور؟
خب ببینم میونتون با فیلمای کمدی چطوره؟
فیلمای کمدی رو دوست داشتم، قبلا با دیدنشون از خنده رودوار می‌شدم.
یعنی الان دیگه براتون خنده‌آور نیست؟ نه
آخه شما بگید، این که یکی بزنه تو سر اون یکی کجاش خنده داره؟
خدای من، دیگه چی میتونم بهتون پیشنهاد بدم؟ خب فهمیدم،
باید بستری بشم.
نه نه نه، ببینید براتون پیشنهادی دارم که باهاش میتونید خندیدن از ته دل رو دوباره تجربه کنید.
بگی دکتر، پیشنهادتون چیه؟
نمیدونم شما در جریان سیرکی که تو شهر به راه افتاده هستید یا نه.
سیرک؟
بله، من چند شب پیش اونجا بودم. باورتون نمیشه، تو اون سیرک دلغکی برنامه اجرا میکنه که با کاراش تماشاگرها رو تا سرحد مرگ میخندونه. عذر میخوام، به چی میخندید؟
دکتر، من همون دلغکم.
شما همون دلغک؟
بله، البته نمیدونم از این بابت باید خوشحال باشم یا متاسف.
ولی این امکان نداره، یعنی این معجون افسردگی که روبروی من نشسته چطور میتونه اون دلغک طناز و بشاش باشه؟
خب این شغل منه دکتر، حتما که لازم نیست برای خندوندن مردم آدم شادی باشی.
چه عرض کنم، ولی من هرچی به شما دقیق میشم اثری از اون دلغک در این سیمای گرفته نمیبینم.
چرا دکتر، خودمم. شما تجسم کنید دور چشام سفید باشه، گونه هام هم سرخ. بذار ببینم وسایلم همرامه. آها، ایناش، پیداش کردم. این توپ پلاستیکی هم اینطوری روی بینیم قرار میگیره. آها، ببینید
اینجوری. آره آره، خودشه. آقا من به شما تبریک میگم، نمیدونید چه ساعت مفرحی رو برای من و خانوادم رقم زدید شما.
من فقط وظیفه ما انجام دادم. به چی میخندید آقای دکتر؟
ببخشید، خواهش میخوام، وقتی یاد شیرین کاریاتون میفتم نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم.
حالا تبریک من چیه؟ چی کار باید بکنم؟
نامید نشید آقای دلغک. آقای محترم، بالاخره یه رای برای درمان افسردگیتون پیدا میکنیم. خدای من، امکان نداره همسرم باورش بشه. راستی میشه یه امضا به من بدید ببرم برای پسرم؟ اون شب فرصت نشد بیام پشت صحنه. خدای من، خدای من.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو. واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان. منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000.